نماز رو اومدیم یا اینکه درسته. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آقای صادق من تا من یادم نرفته این خدمت شما. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوه الا بالله افوض امری الى الله حسبی الله و نعم الوکیل و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. بحث در این هست که آیا الفاظ حین وضع الواضع وضعت لذات المعانی من حیث و هیهیه، آیا الفاظ وضع شدن به ذات معانی یا نه وضعت للمعانی به ما هو مرادتون للمتکلم، به ذات معانی به قید و به اضافه این که مراد متکلم و لافظ باشن وضع شدن. سلام علیکم و رحمت الله. مرحوم آقای آخوند خیلی جدی فرمودن که به ذات معانی وضع شدن، وضعت لمعانی ها به ماهیه هیه، و تقریبا چهار دلیل هم دیروز سه تا مال خودش بود، یکی هم مرحوم محقق عراقی در نهایت الافکار داشتن که عرض کردیم از کلام خود آخوندم این جمله استفاده میشه. بعد مرحوم آقای آخوند فرمودن که ولا یکاد و ینقضی تعجبی، که بعضی از افاضل منظورش صاحب فصول هست، ایشون توهم کرده که لفظ وضع شده، الفاظ وضع شدن به معانی، به ماهی مرادتون للافظه ها، مراد بودن هم جزء موضوع له هست هین الوز. بعد نه تنها چنین توهمی خودش کرده، این توهم را نسبت داده به علمین شیخ الرئیس و محقق توسی که اونها هم نظرشون این هست، در حالی که این توهمی بیش نیست و هرگز چنین نسبتی به علمین شریفین شیخ الرئیس و محقق توسی درست نیست، بلکه اونا یه چیز دیگه گفتن. اونا دلالت تصدیقیه تابع اراده هست، اونا اینو گفتن دلالت تصدیقیه، ولی زا ما یه دلالت تصوریه داریم، یه دلالت تصدیقیه داریم. دلالت تصوریه به مجرد این که شخص لفظ را میشنود، اگر علم به موضوع اون له داشته باشه، فورا اون معنا در ذهنش چی میشه؟ متصور میشه. این دلالت تصوریه هست. اما اون چه که علمین گفتن شیخ الرئیس و محقق توسی که الدلالت و تتبع الاراده، دلالت تصدیقیه هست. دلالت تصدیقیه هست، یعنی منظورشون این هست که مثلا اگر من میخوام بگم زیدون قائمون، شما این رو میشنوید دلالت تصدیقیه بخواد بکنه که من خبر دارم میدم به شما که زید قائمه، بخواهید این دلالت تصدیقیه و وقوع نسبت را تصدیق بکنید، باید من اراده داشته باشم که با اراده زیدون قائمون را بگم، ولی اگر در حال خواب باشم بگم زیدون قائمون که اراده ای ندارم، یا احیانا بیهوش شده شخص داره هذیان میگه، از جمله کلمات هی پشت سر هم قطار میشه از زبانش میاد میرون، من حیث لا یشعر، یکشم زیدون قائمونه و من و شما بشنویم، آیا دلالت تصدیقیه اینجا وجود داره؟ نه. مرحوم آقای آخوند مصره که دلالت تصدیقیه منظور علمه این است که تتبع الاراده. این بیان مرحوم آقای آخوند رحمت الله تعالی علیه هست. پس بنابر مرحوم آقای آخوند ادعاش این شد که الفاظ وضع شدن به ذات معانی، نه معانی به ماهیم مرادتون، و اگر علمین مرحوم شیخ الرئیس و محقق توصی فرمودن الدلالت و تتبع الاراده، این مربوط به وضع واضح نیست، این دلالت تصدیقیه است، یک جمله خبریه، اگر لافظ و متکلم بگوید دلالت بر وقوع نسبت بکنه، خب باید اراده داشته باشه، والله کسی که مست بیهوش خواب اراده ای نداره، یا غفلتن یا سبق لسان شد گفت زیدون قائمون، اینجا دلالت تصدیقیه درست نمیشه. دلالت تصدیقیه زمانی درست میشود که متکلم با اراده و اختیار و هوشیاری بگه زیدون قائمون، بگه زیدون عالمون. این بیان مرحوم آقای آخوند است که عرض کردم خیلی به مرحوم صاحب فصولم ایشون تعرض کرده با جمله ولایکاد و ینقضی تعجبی که دو سه بار در جلدین کفایه این جمله را ایشون گفته، یک شم اینجاست و لایکاد و ینقضی تعجبی، هرچه فکر میکنم تعجبم پایان پیدا نمیکنه، ایشون چنین توهمی کرده که هیچ، این را نسبت داده به دو نفر آدمی که فوق‌العاده آدم تیزهوش و هوشیاری هستن، مثل شیخ الرئیس که با دقت نظری که داشته، یا محقق توصی، هرگز چنین اشتباهی نمی کنه که بگه وضع الفاظ وضع شدن به معانی به ماهیم مرادتون، و این جمله که الدلالت و تتبع الاراده دلالت تصدیقی هست، به مربوط به ما نحن و فیه نیست. این کلام مرحوم آقای آخوند بود که دیروز عرض کردیم. از نظر مرحوم محقق عراقی هم تأیید کرده استادش مرحوم آقای آخوند رو، از کلام امام خمینی هم در مناهج الوصول همین مطلب تأیید استفاده میشه. اما مرحوم آقای خویی رحمت الله تعالی علیه در محاضرات و در سایر تقریراتش، از جمله تقریرات الوصولش، و همچنین مرحوم آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه، که البته این دو بزرگوار هر دو استاد شاگرد مرحوم آقای آخوندن، منتها مرحوم بروجردی شاگرد مستقیمشه، آقای خویی شاگرد غیر مستقیمشه، چون آقای خویی شاگرد مرحوم نائینیه، مرحوم نائینی شاگرد مرحوم آقای آخونده. مرحوم آقای خویی میفرماید به نظر میاد که آقای آخوند اصلا کلام شیخ الرئیس رو ندیده، و مرحوم نائینی هم کلام شیخ الرئیس و محقق توصی رو ندیده، بسنده کرده به همون نقل مرحوم آقای آخوند، آقای آخوند هم ندیده چنین قضاوت کرده. مرحوم آقای خویی میفرماید که دلالت تابع اراده هست، دلالت تصوری منظور این هاست، نه دلالت تصدیقی. اگر شما برید خودتون کلام مرحوم بو علی سینا و محقق طوسی را ملاحظه بکنید، اینا بله میگن دلالت تصوریه تابع اراده متکلم هست. مرحوم آقای بروزردی هم همین نکته را داره. ایشون میفرماید که اون سه که شیخ الرئیس گفته غیر از اون است که مرحوم آقای آخوند برداشت کرده و ظاهراً کلام شیخ الرئیس را مرحوم آقای آخوند ندیده قضاوت کرده. حالا بیان مرحوم آقای بروزردی را ما و مرحوم آقای خویی رو هر دوتا را عرض می کنیم، بعد بتونیم قضاوت بکنیم که آیا حق با مرحوم آقای خویی و بروزردی است که مسلکن یکی هستن ولو بیانشون فرق می کنه، و اشکالی که به مرحوم آقای آخوند دارن و دلایل آقای آخوند رو رد می کنن. عرض می کنم در منطق اشارات مرحوم آقای بو علی سینا این مطلب رو داره و در شرح النزید مرحوم محقق طوسی، دقیقا صفحاتشون رو عرض می کنم. خب مرحوم آقای بروزردی در نهایت الاصول جلد یک صفحه 37 ایشون می فرماید که استعمال لفظ که کار مستعمل هست دو جوره. یه دفعه استعمال آقای مستعمل متکلم لافظ استعمال میکنه لفظا در معنا به نحو ایجادی، مثل تمام جملاتی که جمله انشایی هستن. مثلا میگه به تو، منظورش یعنی به تو داری، به عنوان انشاء بی داره به تو میگه، یا انکحت و زوجت و طلقت و عبارات این چنینی که مستعمل استعمال میکنه، اینا رو میگن استعمال ایجادی که فعلا مورد بحث ما نیست. البته در این استعمال ها میدونید دیگه، چون جنبه خبری نداره، یحتمل و صدق و کذب هم چیه؟ نیست. امرش دایر بین وجود و عدمه. اگر صلاحیت داشته باشه برای طلاق تو گفتن، طلاق محقق میشه در همون آن. اگر صلاحیت نداشته باشه، حرف لغوی هست. به توش هم همینه، انکهت و زوستوش هم همینه. استعمال های ایجادی فعلا مورد بحثمون نیست، میذاریم کنار. نوع دوم استعمال مستعمل، استعمال افهامی و اعلامی استعمال میکنه، میخواد چیزی را به طرف بفهماند، اعلام بکند، جنبه خبری داره. خود این محل بحث ما اینجاست. آیا مرحوم آقای بروزردی یه مقدار مقدمه نسبتاً طولانی داره، خواهشی که دارم عرض کردم ببینید کلامیشون رو. نمیدونم حالا چه کسی خلاف احتیاط کرده، دیده کلام آقای بروزردی رو یا ندیده، چون خواهش کردم که ببینید برداشت ها ممکنه فرق بکنه و امانت داری ما بکنیم درست نقل کنیم بیانیشون رو. ایشون میفرماید که استعمال افهامی و ایجادی، افهامی و اعلامی خودش دو قسمه، افهامی تصوری و افهامی تصدیقی. البته قبلا هم در بحث وضع این رو ما داشتیم، افهامی و ایجادی. خب بفرمایید آینا را یه دفعه ببرید که در کلاس مزاحمت ایجاد نشه. خب توجه داشته باشید، چون خیلی دقیقه، هم کلام مرحوم آقای بروزردی هم کلام مرحوم آقای خویی، و بخواهیم بین این دو بزرگوار و مرحوم آقای آخوند و محقق عراقی و امام خمینی قضاوت بکنیم، باید خوب کلمات اینها رو درک کنیم. ایشون میفرماید که استعمال افهامی و اعلامی، تصوری و تصدیقی.
تصوری خوب معلومه. مثلا من میگم آقای زید، سکوت میکنم. حرم حضرت معصومه، میگم سکوت میکنم. میگم آیت الله العظما بروزردی، سکوت میکنم. اینا استعمال افهامی اعلامی تصوری است، یعنی با گفتن گوینده و شنیدن شنونده یه مفهوم تصوری در ذهن مخاطب و شنونده منقش میشه، متصور میشه، دلالت تصوری ایجاد میشه. معونه و اساس این افهام تصوری اعلامی چیه؟ علم المخاطب به وضع الالفاظ لمعانی ها. تازه فرمودی همین مقدار که شما میشناسید که آیت الله العظما بروزردی شخصیتی بود، میشناسید که حرم حضرت معصومه سلام الله علیها یه جایی است، یه مکان مقدسی است، میشناسید آقای زید رجلون یه شخصی هست، خبر دارید. اما چون جمله در کار نیست، نسبتی در کار نیست، صرفاً گفتم آقای زید، ساکت شدم. آیت الله العظما بروزردی رضوان الله تعالی علیه، ساکت شدم. حرم حضرت معصومه گفتم، ساکت شدم. با این گویش و گفتار متکلم، با توجه به اینکه شما مخاطبین معانی این الفاظ صادره از زبان بنده را میدونید، یک دلالت تصوری اینجا محقق میشه و اساس و زیربنا و بنیاد معنای تصوری و دلالت تصوری فقط یه چیزه، علم المخاطب به معانی این الفاظ، چیزی دیگری معونه نداره. اما یه دفعه نه، اعلام افهام و اعلام تصدیقی میخوام صورت بگیره. مثلا میگم که حرم حضرت معصومه پر از جمعیت بود، حرم حضرت معصومه سلام الله علیها شلوغ بود، حرم حضرت معصومه سلام الله علیها خیلی گرم بود، خیلی سرد بود. یه نسبتی را دارم، به وقوع نسبتی من دست میزنم، اعلام و افهام تصدیقی میخوام صورت بگیره در ذهن شما. یا میگم آیت الله العظما بروزردی مرجع یگانه دنیای شیعه بود، یعنی در زمان خودش منحصر به فر بود. حضرت فرمودی این است که آیت الله العظما بروزردی چنین خصوصیاتی داشت، یعنی جمله به کار میبرم، وقوع نسبت در کاره، اینو میگن دلالت تصدیقیه. مرحوم آقای بروزردی میفرماید که دلالت تصوریه هیچ معونه ای نداره، معونش فقط چیه؟ علم آقای مخاطب هست بر معانی الفاظ. اما در دلالت تصدیقیه مسئله خیلی بالاتر از این هست. در دلالت تصدیقیه ایشون میفرماید باید آقای مخاطب 4 مطلب را در متکلم احراز کنه. 4 مطلب را اگر مخاطب در آقای متکلم احراز بکنه، یه دلالت تصوریه در ذهن مخاطب چی میشه؟ تحقق پیدا میکنه. دلالت تصدیقیه، من تصوریه گفتم، اعوذ بالله من سبق اللسان. خدا ما را حفظ کنه از هر لغزشی، ما ضعیف هستیم. خب 4 مطلب باید در متکلم احراز بکنه. کی؟ آقای مخاطب. اول مطلب این است که ان یکون المتکلم عالما بالوضع، باید مخاطب احراز بکنه متکلم اون چی که میگوید میدونه که داره میگه، عالم است که این کلمات معناش چیه، عالم است این کلمات معناش چیه. و الا مثلا فرض یه مثال ساده عرض بکنم، مثلا یه آقایی است که اصلا زبان انگلیسی اینها بلد نیست، ما میگیم که یک چیزی به شما میگیم فقط اونو حفظ کن، به هر کی رسیدی اینو بگو، کار نداشته باش. مثلا به هر کی رسیدی بگو I like you، من شما رو دوست دارم. خب ولی نمیفهمه این گوینده آی یعنی چه، لایک یعنی چه، یو یعنی چه، نمیفهمه. حالا اگر این آقا بیاد به ما بگه که آی لایک یو، آیا دلالت تصدیقیه در ذهن ما محقق میشه؟ بله یا نمیشه؟ چرا نگاه میکنید جواب بدید؟ هیچیش نیست، چون میدونیم که این نمیفهمه چه داره میگه. فرض ما این هست، فرض این است که متکلم عالم به وضع این کلمات، نمیفهمه مبتدا چیه، خبر چیه، کلمه معناش چیه، اصلا این کلام تامه ناقص نمیدونه. ولی بله تصورش کار نداره، مون دیگه عرض کردم مون حسابش جداست، با بحثمون در دلالت تصدیقیه است. ولذا مرحوم آقای بروجردی میفرماید چهار رکن اساسی داره دلالت تصدیقیه تحقق پیدا بکنه در ذهن مخاطب، همه‌اش هم مربوط به این است که مخاطب باید اینها را در متکلم احراز بکنه. یک، عالم به وضع بودن آقای متکلمه. عرض میکنم چرا قرینه خواهیم گفت، یه ذره سر بکنیم چهار چیز رو روشن بیان کنیم. دوم این که آقای متکلم اراده داشته باشه که مخاطب او را تصدیق بکنه، یعنی به این معنا مخاطب احراز بکنه متکلم که داره حرف میزنه میخواد آقای مخاطب این رو تصدیق بکنه، جدی داره حرف میزنه. ولذا اگر من جمله‌ای به شما بگم که جمله تامه، اما همه شما میدونید که این جنبه فقط شوخی داره، جنبه شوخی داره، جدی نیست، من اصلا توقع ندارم شما این محتوای جمله من رو تصدیق بکنید، آیا دلالت تصدیقیه درست میشه؟ نمیشه. تازه فرمودی دلالت تصدیقیه درست نمیشه. رکن دوم این است که مخاطب احراز بکند که آقای متکلم در مقام بیان جدی هست. بله؟ آفرین، جاد باشه. مرحبا به ناصر اینا. فکر می‌کنم جواب سوال این عزیز باید گرفته شده. از کجا بدونه مقام یه مقامی باشه که معلوم این داره جدی حرف میزنه. لذا فرمودید. این رکن دوم. رکن سوم این است که متکلم عالم و جازم باشه به این نسبت، خودش شک نداشته باشه. مثلا فرض بفرمایید که در این جلسه ما در رابطه با شخصی صحبت میکنیم که ایشون آیا عادل یا عادل نیست، در جلسه هممون معلومی که مترددیم، نمیدونیم، بگیم آقا فلان میخواییم بریم به مسجد، ایشون عادله که بهش اقتدا بکنیم. تازه فرمودی من میگم نمیدونم، شما میگید نمیدونم، بله بعضی قضایایی دیدیم یدل بر این که عادله، بعضی قضایایی دیدیم نه یدل بر عدم عدالت. اینها یه حاله از شک و تردید در ذهن همه ما حاکمه. حالا در همون حال هوا من بگم که ایشون عادل است، با اینکه هم خودم میدونم جزم ندارم، هم چی خودتون میدونید. یا بگم که و حالا انشالله ظاهرا ما فعلا خیلی سختگیری نکنیم، عادل است، خب میدونید که من این حرفی که میزنم فعلا خودم جازم نیستم به این، هرگز این گویش من و گفتار من برای شما دلالت تصدیقی ایجاد نمی کنه، چون خودتون در جلسه بودید و هستید و متوجهید که هیچ یک از ما نسبت به دیگری برتری نداریم، هممون در دریای شک و تردید داریم غور می کنیم. حالا من یا شما یا کسی دیگر از برادران بگه این آقای زید عادله، انشالله عادله، بریم اقتدا کنیم، این عادلون زیدون عادلون، اینجا نه، دلالت تصدیقی ایجاد نمی کنه، چون مخاطب نمی دونه که این جازم هست، نمی دونه عالم هست، بلکه برعکس به شک و تردید او اعتقاد و اعتماد داره، به اعتقاد داره.
میتونی باشه
که فقط قضای قطعی میشن تصدیق، یه لحظه اجازه بدید، نه قضای عجله نکنید، ان الله یحب الصابرین اینجاست. فرض فرمودی نه 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 نمیشه، چون از کردم روشنه که میدونید که من خودم شاکم، دقت بفر، نه ببینید میدونید من شاکم، چطور گفتن من به شما دلالت تصدیقی ایجاد میکنه، فاقد شی معطی شی نمیتونه بشه، وقتی خود من تصدیق و جزم ندارم به عادل بودن زید، خودتونم میدونید عرضم رو دقت بکنید، فقط ثواب داره گوش کردن و خوب فکر بکنید، داره آقای بروزردی حرف دقیق میزنه، این حرف من نیست، دارم با نهایت امانتداری نهایت و اصولشون رو نقل میکنم و انصاف مطلب، همیشون هم آقای خویی، البته آقای خویی از جهاتی برتر از ایشون اینجا خوب حرف زده، اگر برسیم به بیان ایشون خوب داره حرف میزنه، میگه وقتی که طرف خودش شاکه و شما جازم نمیدانید ایشون رو، عالم نمیدونید ایشون رو، چطور حرف ایشون در شما دلالت تصدیقی ایجاد بکنه؟ شما میخواید یه مرجع تقلید انتخاب بکنید، درباره فلان مرجع تقلید میدانید که من خود من شک و تردید دارم، شک و تردید دارم، حالا من بگم ایشون اعلمه، شما آدم عاقلی باشید نباید دلالت تصدیقی در ذهن شما ایجاد بشه، چون میدونید خود من شاکم. در جو فرمودی این است که رکن سوم این است که ایشون میفرماید ان یکون المتکلم عالما جازما بالنسبه لا شاکن فیها، برای آقای مخاطب احراز بشه، احراز بکنه که این آقای متکلم جازمه، عالمه، داره این نسبت را به من خبر میده، اون وقت دلالت تصدیقی بر زمینش فراهم میشه، یک رکنش هم درست میشه. رکن چهارم این که آقای مخاطب احراز بکنه که علم این متکلم مطابق با واقع هست، اگر من میدانم که این متکلم اونسی که میگه اساسش دروغه یا ایشون عمدن داره دروغ میگه یا نمیفهمه خبر نداره، دلالت تصدیقی درست میشه در ذهن من شما؟ یه لحظه دارید، من عرض کردم صبر کنید نتیجه میگیریم. دقت بفرمایید، یه لحظه اجازه بدید، دلالت تصدیقی را داریم میگیم، آقای مخاطب از گفتار متکلم دلالت تصدیقی بفهمه، تصدیق بکنه که بله شما که میگید راست میگید، تصدیق میکنم. یه لحظه بله بله همین دیگه، اگر چنانچه آقای مخاطب احراز بکنه که علم آقای متکلم مطابق واقع هست، علم آقای متکلم مطابق واقع هست، مثلا معصوم هستن این گوینده. پیغمبر اسلام به من و شما میفرماید بهشتی هست، جهنمی هست، نکیر و منکری هست، برزخی هست، و میدانیم که او معصومه و احراز میکنیم که علمی که او داره، خبری که میده مطابق واقع هست، تصدیقش میکنیم. حالا این جواب این سوال شما اینجا زمینش فراهم میشه. خب گاهی ممکنه ما احراز میکنیم که این معصومه مثل انبیا و مرسلین، گاهی نه، به اسمتش اعتقاد و ایمان نداریم، ولی یه آدم متدین و راستگو و با دقت نظر میشناسیم ایشون رو، ظن متعاقم به علم برای ما ایجاد میشه، همون ظن معتبر همینجاست، جایگزین علم میشه، جایگزین علم میشه. بالاخره یا باید احراز بکنه علم و خبری که اعلام تصدیقی که این آقای متکلم میکنه مطابق واقع هست، یا حداقل علم و قطع هم نداشته باشه مطابق واقع هست، به صداقت او، به صفای باطن او، به راستگو بودن او 100% هم ایمان نداشته باشه، حداقل در حد ظن متعاخم که معتبر هست در عرف و بین و عقلا ایمان داشته باشه. بله این چنین باشه، دلالت تصدیقیه درست میشه.
دلالت تصدیقیه نیست، اون بخواد خودش تصدیق کنیم چرا عدبه داشته باشه.
بله دیگه همون
رد کنه.
نه خب
دلالت تصدیقیه.
دقت بفرمایید. ببینید اشکالتون به کجای کلام آقای بروجردیس من بدونم.
من میخوام اشکالش اینه که اون میگه اینا شرایط چی؟ دلالت تصدیقیه.
بله بله بله.
نظر من اینا شرایط تصدیق مخاطبه.
تصدیق کلام مخاطب.
تصدیق مخاطب تصدیق نکنه. اون شرط ما چیکار؟
دارید با الفاظ بازی میکنید. ها. جای پلیس خبر دادنه، دقت کنید، جای تصدیق کردنه، تصدیق از کجا به وجود میاد؟ از آسمان نازل نمیشه که، تصدیق از دلالت درست میشه. دقت بکنید، اگر شما بخواهید این گوینده را تصدیق بکنید، از سه راهی تصدیق میکنید، از همون راه مقدماتش دیگه،
یعنی ما تصدیق نکرده
از همین. بله
یعنی ما دلالت تصدیق نکرده
در ذهن شما نیست، در ذهن شما نیست.
بله دلالتش میکنه چه بخواد تصدیق کنه.
نه نه ببینید کلام آقای بروزدی رو خوب دریافت نکردید. ایشون میفرماید اگر دلالت تصدیقی در ذهن شما بخواد ایجاد بشه، اینا مقدماتشه. بخواد دلالت تصدیقی ایجاد بشه، اینا مقدماتشه.
تعریف دلالت تصدیقی گفتم مطابقت یا عدم مطابقت واقع رو میگه دلالت تصدیقی، حتی اگه مطابق با واقع
نباشه.
دلالت تصدیقی
اون تعریف رو ما قبول نداریم. دقت بفرمایید اینجا بحث اصول، حالا شما در یه جایی چنین تعریفی خوندید، نه این نیست. ببین همون دیگه بیان مرحوم آقای بروجردی میفرماید شما خوب دقت کنید، اگر بخواد استعمال افهامی و اعلامی که بخش دومش دلالت تصدیقی است، اگر دلالت تصدیقی بخواد واقعا در ذهن مخاطب جاگیر بشه، در قلب او را سیراب بکنه، اشوا بکنه، ایشون تصدیق بکنه، این مقدمات باید باشه. نباشه دلالت تصدیقیه نیست. اسمشو شما دلالت تصدیقیه میگذارید. دلالت تصدیقیه یعنی کلام دلالت بکنه که شما تصدیقش بکنید.
اونها تکذیبش کنه.
بله؟
از تکذیبش کنه. طرف یه چیزی گفت، اینجا تصدیق تکذیب میکنم، اشتباه میگید.
خب
اون دلالت دیگه دلالت
نه دیگه دلالت نمی کنه، دلالت نمی کنه، زلالت این دلالت نیست،
دلالت تکذیبیه میشه.
نه نه اصلا دلالت نیست دیگه، نه دلالت نیست، دلالت تصدیقی اسمش با خودشه. دلالت تصدیقیه که ایشون در استعمال افهامی و اعلامی تو ذهن شما یک چیزی که نداشتید میخواد ایجاد بکنه، اینی میگیم دلالت تصدیقیه، اینی میگیم دلالت تصدیقیه. هر یکی از اینها نباشه دلالت تصدیقیه ایجاد نمیشه.
تصوریه؟
الفاظ بله در معنای خودش دلالت تصوریه رو داره. دلالت نسبت نه دیگه.
هم وجود داره. خب این بر این هرچند که این هم مطابق واقع نباشه این تصدیقیه است
الان. از طرف متکلم تصدیقیه است.
از طرف متکلم ولی برای مخاطب چی؟ برای ببین سوال اینه، بیان آقای بروزردی اینه، دلالت تصدیقیه که برای مخاطب بخواد ایجاد بشه این مقدمات رو میخواد، هیچ یک از این مقدمات نباشه، یا دو تاش باشه دو تاش نباشه، سه تاش باشه یکیش نباشه، دلالت تصدیقیه ایجاد نمیشه. یعنی این آقای مخاطب اگر این چهار چیز را احراز نکنه در رابطه با آقای متکلم، در ذهن او دلالت تصدیقیه که به اصطلاح وقوع نسبت را که ایشون خبر میده تصدیق بکنه ایجاد نمیشه.
حالا اون احکام تصدیق رو بگیم این مشکل ذهن ما از روی دلالت تصدیقیه.
حالا شما اگر یک عبارت دیگری خوشتون میاد بگید، اما خب خیلی یه چیز خیلی روشنی است. عرض کردم که بیان آقای بروزردی رو ببینید به خاطر همین بود که راحت تر جا میفته و خیلی روشنه. ولی زب بعد مرحوم آقای بروزردی میفرماید با این مقدماتی که ما در دلالت تصدیقیه لازم داریم، کلامی که مرحوم آقای آخوند در رابطه با شیخ الرئیس و مرحوم محقق طوسی مطرح میکنه دلالت تصدیقی تابع اراده است، نه منظور اون دو بزرگوار این معنا نیست که شما آخون میگید. کلام اونها را شما یا اصلا ندیدید یا اگر دیدید توجه نکردید. این است که ولایکاد و ینقضی تعجبی که نسبت به مرحوم صاحب فصول میگید درباره خودتون هم هست. کلام علمین را که با یه عبارت میگید که الدلالت و تصدیقیه تتبع الاراده، نه این به این سادگی نیست. منظور اونها تنها این نیست، مسئله تنها اراده نیست، مقدمات عدیده میخواد تا دلالت تصدیقیه چیه درست بشه. این بیان مرحوم آقای بروزردی هست. بیان مرحوم آقای خویی یه مقدار از این طولانی تر هست و به نظر میاد ساده تر هم هست و اشکالی که ایشون به مرحوم آی آخوند داره خیلی روانتر و روشنتره. فکر میکنم دیگه امروز بهش نمیرسیم. اجازه بدید حتما بیان آقای بروزردی رو در نهایت الاصول دوستان ببینن، بیان مرحوم آقای خویی را هم فردا عرض میکنیم در محاضرات و در تقریرات الاصولش ببینید. به نظر حقیر میاد که کلام این دو بزرگوار کلام متینی هست و خصوصا آقای خویی که میفرماد اصلا دلالت تصدیقی تابع اراده هست، که شیخ الرئیس فرموده در منطق اشارات و محقق طوسی در شرح النزید گفته، اصلا ربطی به بحث وضع الفاظ نیست، ربطی به مسئله دلالت تصوری و دلالت تصدیقی نیست، یه چیز دیگه است. اونا در یه بحث دیگری این حرف رو زدن. اینا یه بحثی هست که دیگه از کردم وارد نمیشیم. اقسام دلالت ها را که تقسیم میکنن به دلالت مطابقی، دلالت تضمنی و دلالت التزامی، یه اشکالی به این مطلب شده. بیان شیخ الرئیس برای جواب به این اشکال و نقض این جمله را گفتن دلالت تابع اراده است، اصلا ربطی به این بحث نداره که مرحوم آقای آخوند اینجا این جمله اینها را چیه استعمال کرده. عرض کردم دیگه وقت نشد، انشالله باشه برای در منطق اشارات. بله در منطق اشارات خوب. بله من نهایت الاصول جلد یک صفحه 37، نهایت اصول جلد یک صفحه 38، تقریرات اصول آقای خویی جلد یک صفحه 49، 50، 51. بیان آقای خویی را فردا عرض میکنیم با مختصر کلامی که از آقای بروجردی مونده. انشاءالله دوستان قانع میشن که حق با این دو بزرگواره و آقای آخوند اینجا به نظر میاد اشتباه بزرگی کرده. خدا همشون رو غریق رحمت واسعی خودش بفرمایید. یه صلوات ختم بفرمایید، دوباره بفرمایید مطلبتون. بله بله، میخواد بگه که اصلا اون بحثی که اونا دارن غیر از برداشتی است که شما دارید. خب
امام هم من دیدم میگه که اراده که میگه به تابه میگه برای چیز دلالت تصوری هم میبره، میگه نه فقط برای تصوری احساس نداره.
متعرض میشیم به بیانیشون هم ایشالله. خب بحث فقهمون رو امروز ظاهرن کم وقت مونده، دقت بفرمایید. مسائلی رو در بحث قصف مرحوم محقق در شرایع و صاحب جواهر فرمودن، یکی از مسائل مسئله ثالثه این است که می‌فرماید اگر لو قال القاذف لآخر ابن کذان او لائت او بنت کذانیه فالحد لهما لا للمواجه والمخاطب. یک بحثی هست که اگر احیانا کسی که حد حرفی میزنه که حد قصد به گردنش میاد، نسبت زنا و لواطی به کسی میده، مخاطبش آقای زیده ولی به زید نسبت نمیده، میگه پسر شما این کار است، دختر شما این کار است، خب طبیعتاً چون نسبت زنا و لواط میده حد قصد به گردنش میاد، منتها برای آقای زید چون نسبت نمیده زید زی حق نیست در اینجا. البته زید چون اذیت میشه، این تعرض به زیدم میشه به نوعی تعذیر به آقای قاذف ثابت میشه نسبت به زید، اما نه نسبت به خود زید قصفی نسبت نداده، بلکه میگه ابن و کزانن یا بنت و کزانیه، حد قصف لهما برای ابن و بنت ثابت میشه، یعنی به له اونها بر علیه چی؟ قاذف، اونا زی حق هستن.
شرایط مغزفان باید اونا داشته باشن.
بله دیگه، شرایط قاذف و مغزف در رابطه به احسنتون با اونهاست. اینجا پدر آیا میتونه دخالت بکنه؟ نه، پدر چون زی حق نیست. نه، مگر اینکه صغیر باشن. نه، وقتی که اگر مجنون باشن که اصلا شرایط مغزوف را ندارن، صغیرم باشن باز ندارن. نه، این است که پدر اینکه بگه بله این به نوعی به منم تعرض است، نه، نه حق اسکات داره نه حق چی؟ مطالبه اجرا داره. بله البته پادرمیانی بکنه بگه شما بچه های من هستید حتما باید این شخص تنبیه بشه اجرا بشه، خودشون بالاخره حق مطالبه دارن، پدر دیگه هیچ گونه دخالتی نمیتونه داشته باشه، چون ولایت مال اونهاست، یعنی مال ابن و بنت، زی حق اونها هستن. فلا یتسلط الاب، اب اینجا هیچ گونه تسلطی نمیتونه داشته باشه. خب این یه بحثی بود و خیلی سریع ازش میگذاریم، بحث خیلی ساده ای بود. یه بحث دیگری باز مسئله چهارم هست عرض بکنیم و اون این است که اگر چنانچه جماعتی وارث حد شدن، چون قبلا خوندیم دیگه الحد و موروث، حد به ارث رسیده میشه، حالا اگر مثلا پدری را مورد قصف قرار داده آقای زید، پدر مرحوم شده قبل از آنی که عفو بکنه یا قبل از آنی که مطالبه اجرا بکنه، مرد از دنیا رفت، خب طبیعتا این حد قصف چی میشه؟ منتقل میشه به مثلا فرض کنید 10 تا بچه داره. اینجا این جماعتی که ارث برده، ارث بردن حد قصف دیروز هم تعرض شد اجمالا، مثل ارث اموال و به اصطلاح اغار و باغ و ملک و اینا نیست که هر کس درصدی ارث ببره، نه ولایت را ارث میبره. ولذا اگر از 10 تا بچه 9 تاش ببخشند، یکیش سیه نبخشه، نمیتونیم بگیم بس آقا 9 دهم بخشیدند، 1 دهم فقط شما از این 80 ضرب شلاق حق سیه مطالبه دارید. نه، ارث اون ولایت را ارث میبره، در نتیجه ایشون یک تنه میتونه مطالبه بکنه و ارث رو جاری بکنه و به اصطلاح حد رو جاری بکنه. موثقه ساباتی رو، عمار ساباتی رو دیروز خوندیم و منتها اونجا مسئله در بحث دیگه بود که محمد ابن یعقوب ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان ابن محبوب ان هشام ابن سالم، تا اینجا همشون محمد ابن یعقوب، خود محمد ابن یحیی، احمد ابن محمد ابن عیسی، همشون شیعه هستند و توصیف دارن. ان ابن محبوب، هشام ابن سالم همشون، ولی عمار ساباتی شیعه بودنش ثابت نیست، بلکه منتها آدم موثقی هست، ولذا موثقه تعبیر میشه. روایت سندش خوبه. ان صادق علیه السلام قال سمعته یقول ان الحد لا یورث کما تورث دیت و المال و العقار. دیه مثل مال و عقار و مثل ارث، حد مثل دیه و مال و عقار به ارث نمیرسه، بلکه ولایت هست به ارث میرسه. ولیکن من قام به من الورثه فطلبه فهو ولیه. اگر عرض کردم از نه بچه یکیش نبخشه، نه تای دیگه ببخشه، کل این حد باید جاری بشه، که جلد 18 صفحه 334 وسائل باب 23 هست این روایت و دلالتش هم خیلی روشنه. خب اگر چنانچه کل این جماعت ببخشند که وارث حد بودن، یا وارث فقط یه نفر بوده اگر ببخشه، خب دیگه ساقط میشه، بلا خلافون و اشکالین ساقط میشه. بعدن اگر کسی پشیمان بشه، نه دیگه، از زائلو لا یعود اینجاست دیگه، وقتی که شما بخشیدید عملا ساقط شده و خدمت شما عرض کنم دوباره بر نمی گرده. بله بله دیگه، اگر زنده باشه که حق مال خودشه، خودش باید تصمیم بگیره. اگر مرده باشه طبیعتاً به ارث میرسه، وقتی به ارث رسید تصمیم دیگه با وراثه. به طور کلی حدودی که جنبه حقوق و ناسی داشته باشه، اون حق و ناسش طبیعتاً ناس باید تصمیم بگیره. بله؟ چطور؟ یعنی منتقل بکنه؟ نه، خودش باید تصمیم بگیره، قابل معامله نیست. بله، اگر چنانچه خودش بمیره باز به دیگری به ارث میرسه، حق و حقوق اینطوری است. نظر فرمودی
در واقع مدت زمان معلوم باید داشته باشه که اینا یا حد رو جاری کنن یا ببخشن.
به طبیعتا همینه دیگه، زیاد اونو میتونه حاکم شهر بگه که بالاخره یا اجرا بکنید یا مطالبه بکنید اجرا بشه یا ببخشید، مشکلی نیست. ولی در این حال زمان گذشته زمان حق را از بین نمیبره. این است که در رابطه با حقوق و ناس، ناس هست که باید تصمیم بگیره، اما در رابطه با حقوق الله نه، این یه مربوط به امامه، ولی امر شخص حاکم اسلامی است که تصمیم بگیره. اگر قابل بخشیدن هست میتونه ببخشه، قابل بخشیدن نیست، خدمت شما عرض کنم دیگه زمان ظاهرا گذشت و وقت دیگه نیست. باش انشاءالله برای فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. اونایی که مسلمونن صلوات بفرستن.
استاد درسه اگر تعلل بکنن، آیا اون شخصی که من از
نه 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 تعذیرش